أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این عبارت رسیدیم که ولا تنقضن سنة صالحة عمل بها صدور هذه الأمة و اجتمعت به الالفة و صلحت یا صلحت علیها الرعیه ولا تحدثن سنة تزر بشیء من ماضی تلک السنة. حالا تو ضبطش اینه، میرسیم احداث یا تحدیث، اما تو معمولا تو اعراب هایی که گذاشتنی که از الان خواهم رسید بشه احداث باشه، اما تو نگاه بکنی معمولا اینگونه ضبطش کردن که اشاره میکنی. بله، حالا درست بذارید پله پله بریم جلو. بله، عرض میکنم. روز گذشته یکی از دوستانم که ما اینجا بحث اتق الشر و من احسنت الیه رو به من پیغام دادن که این روایت نیست. من یه مقاله ای رو دیدم که خودم زحمت کشیده بود، تمام منابعش رو دیده بود، ظاهرا این یک از این امثال رائج است در لسان عرب، منتها از یه مقطعی به عنوان روایت وارد تفاسیر قدماء ما شده و آمده و آرام آرام گفته قوله علیه السلام و وارد شده، ولی ظاهرا همینجورم که گفتن و زحمتم کشیدن دستشونم درد نکنه اصلا این روایت نیست. و ظاهرا که تا اونجا که تحقیق کرده بودن، من خودم که هرچی سرچ کردم تو منابع رجال تو منابع رواییمون پیدا نکردم، و دوستانم که زحمت کشیده بودن تو اون مقاله‌ای که گذاشته بودم بیارم اتفاقا اشاره کنم، فکر میکنم مال نویسنده بود به نام آقای میرزایی تو این مجموعه مقالات بود، احتمالاً یکی از این منشورات دارالحدیث بود که من تو اونجا دیدم، مقاله حدود شاید 16-17 صفحه‌ای هم هست، زحمتم کشیده بود، هم بحث سندیش رو بررسی کرده بود، هم بحث دلالیش رو، و اونجا این تلاش رو انجام داده بود. خب اگر اسم نویسنده مقاله رو اشتباه نکنم، فصلی نویسنده بود به نام آقای میرزایی، اشتباه نکنم چون فضل مال او بود، حالا با اون باشه. آقای رحمانپور گشته بود دو نیست، او گشته بود اون جایی که بود و پیدا کرده بود. بله آقای میرزایی، اون ورده بود که مثلا آلوسی کجا داره تو تفاسیر، کجاست، کجاها ورود پیدا کرده، کجا ورود پیدا نکرده. در صورت از این تنبه آقای رحمانپور هم تشکر. خب برگردیم به این عبارت. نقض به معنای پاره کردن چیزی است که محکم بوده، و سنت به معنای جریان یک امر منضبطه، یه چیزی که نظم و انضباط و ترتیب روشنی داره، اگر جریان راحتی پیدا کنه، بعضی از کتب گفتن باید جریان راحت روانی داشته باشه، به این میگن سنت. کشاف میگه که سنت درست اسمه ولی کارکرد مصدر رو داره، ولذا در آیاتی از آیات قرآن به عنوان مفعول مطلق گرفتنش، حالا آیات رو بهش اشاره میکنیم. و حالا این جریان امر منضبط میتونه یه قولی باشه که در میان اقوال جریان داره، یا یک عملی باشه، یا یک صفتی باشه که بهش اشاره کردند و گفتند. به این بیان اگر بگیم، البته خب مصدر میشه، بعضی هم گفتن نه، بر وزن فعل است و به معنای اون چیزی است که به وسیله آن جریان حاصل میشود، یعنی ما اون چیزی که سنن بهی و بها، مثلا اون چیزی که سنت به وسیله او جریان داره. در رابطه با سنت الله هم جریان ظهور صفات الهی است بر اساس ضوابطی که دارد. اون دوست بزرگوارمون که خیلی این روزها به سنت هم سنت الله توجه میکرد، کاش امروز بودن کالا رفتن به کربلا که امروز میخواییم در رابطه با این سنت خدا صحبت بکنیم که مطلبش به نظر میرسه به هر حال قابل تحمل. در قرآن چندین بار این واژه به کار رفته. یکی میفرماید سنت الله فی الذین خلوا من قبل و کان امر الله قدرا مقدورا، تعبیر میکنه به سنت الله. نکته مهمی که درش وجود داره، این داستان، این آیه مربوط به زینب دختر عمه پیامبره که زن زید بن حارثه بوده و خب اون داستانیست که دستور داده شد که او طلاق بده و پیامبر او رو بگیره. خب این محل اون وقتا بحث بود، پیامبر هم تحفظ داشتن که نکنند، گفتن این به خاطر دو تا مسئله بود که اتفاقا دستور الهی بود که این صورت بگیره. یکی این که معلوم بشه که دختر فرزند خوانده، زن فرزند خوانده زن پسر حساب نمیشه، جز محارم نیست و این برخلاف یکی از سنت های عرب بود، میخواستن سنت رو از بین ببرند. یکی دیگه هم این که به هر حال این که عبد پیامبر بود زید، نه کسی بره بچه عبدش رو بگیره، اینم مورد چیز مثلا لطیفی نبوده که سطح انسان بره که زن عبدش رو بگیره. سلام علیکم. این هم خب به نوعی میخواستن این سنت هم بشکنه. به پیامبر گفتن تو باید این کار رو بکنی و این دختر رو بگیری و این سنت الله فی الذین خلوا من قبلم هست. اشاره ظاهرن به داستان حضرت داووده. بعضیا گفتن با زن یکی از سردارانش به نام اوریای حتی، این اوریای حتی یکی از سرداران حضرت داوود بوده. جالب هم اینجا سالا هم قد اشاره بکنیم که ببینید تصور کتاب‌های عهد قدیم نسبت به پیامبرانشون چیست. اونا میگن حضرت داوود یه روزی بالای پشتمون بود در حالی که لشکرش رفته بود به جنگ، چشمش از بالا افتاد به زن این اوریا که اسمش بوده بتشبع یا بتشبع به عبری. اونو ازش خوشش اومد و گفت بیاد و بعدم معلوم شد که این آقا خانوم حامله شده از حضرت داوود به تعبیر کتاب مقدس عهد قدیم. و بعد حضرت داوود ترسید که لو بره، به اون اوریا رو از جبهه فرا خواست، گفت برو خونتون و اونم رفت. اما حالا یا بو برده بود یا به هر علتی، گفت من هم بستر نمیشم با همسرم و در نتیجه بعدن این زن بچه دار شد و این بچه معلوم شد که مثلا چی بوده. بعد اوریام رفت به یه جبهه دیگه کشته شد و اینا و قصه هایی که تو این مسیر هست. خب البته انبیاء تصور اونها نسبت به انبیاءشون از اینجور امور هست، مثل مثلا فرض کنید میان حضرت هود با دخترش مثلا هم بسته شد، اون یکی چی بود، از اینجور حضرت لوط، از اینجور امور در مورد اندیشه یهودی ها وجود داره. پیامبران اونها خیلی زمینی هستند، پیامبرانشون شاهانی هستند، سلاطینی هستند. اون تصوری که اسلام نسبت به انبیاء اونها داره که همون اسمت رو داره ندارن و از اینجور لاتائلاتی که از دید ما غلط هست و دروغ هست در کتاب اونها هست. اشاره گفته فخر رازی میگه که این اشاره الذین من قبل، الذین خلوا من قبل، این سنت بوده، اشاره به داستان حضرت داوود. یا حالا ممکنه مثلا اشاره به موارد دیگه ای باشه، منتها در اینجا سنت یعنی قانون، معنای اون یک قانون خداست که این اتفاق میتونه بیفته. یعنی طرف میتونه با زن فرزند خواندش ازدواج کنه. این مراد در این آیه سنت به معنی قانون. چون میگه سنت الله الذی سنت الله فی الذین خلو من قبل، میگه اون هم به این جهتی بوده که یک فامیلی با هم داشتن و یه اوریای بوده و یه مثلا نباره با فامیلشون با دختر خواندش. میگم حالا این من مناسبت چون گفتن اینه اشاره کردم. بله این دقیقاً تطابق با داستان از داوود نداره، اما حالا اون اوریای حتی رو بهش اشاره کرد. آیه دیگه‌ای که اشاره می‌کنه که این خب سلسله آیاتیش با این تعبیر که سنت من ارسلنا قبل که من رسولنا ولا تجد لسنت الله تحویلا، توی آیه دیگه‌ای ولن تجد لسنت الله تحویلا، دوباره آیه دیگه‌ای ولن تجد لسنت الله تبدیلا. دو مورد تحویلا داره، یک مورد تبدیلا داره، جای دیگه لا داره، جای لن داره. خب اینم اینجور موارد آیات، اینجا سنت به معنای یک قانون تشریعی نیست، قانون تکوینی نیست. دقت بکنیم، میخواییم این مطلب رو بازش کنیم از اینجا به بعد، که قوانین خدا که انه وقتی تعبیر سنت ازش میشه دو نوع قانونه، قانونهای تشریعیست مثل همون بالایی جواز ازدواج با دخت با زن پسرخوانده، یه جایی اشاره به قوانین تکوینیست که این قوانین قوانینیست که مولا دردش نمیره و قوانین تکوینیست. کما اینکه در اینجا آیه شریفه که الان آخر خوندم اشاره میکنه و این کادو لیستفزونک، یعنی میخواستن تو رو تعریف بکنن یا ریشکن بکنن به دو بیانی که از این تعبیر هست، من الارض میخواستن تو رو تبعیدت کنن، لیخرجو که منها تحریک کنن تو بری یا ریشکن کنن تو رو از اینجا بیرونت بکنن، و اذن لا یلبسون خلافه که الا قلیلا، اگر تو رو این کار رو باید کرده بودن بعد از تو جز یه مدت کوتاهی نمیماندند، اونا هم پدرشون در میومد. چرا؟ چون سنت من ارسلنا قبلک، این یک قانونه کسانیست که قبل تو من رسول نافرستادیم، ولا تجد لسنتنا تحویلا، که اینجا لسنتناس. اینها اشاره به قانون تشریعی نیست، میگه اگه این کارو کرده بودن این قانون تکوینی ما بود که اگر کسی این کار رو بکنه ما لا یلبسون خلافه که الا قلیلا، اینا بعد از تو نمیتونستن جز یه مدت کوتاهی باقی بمونن، به قانون که انه ثابت غیر قابل شبهه است. یا در جای دیگه ای قد خلت من قبلکم سنن، قبل از شما عاداتی بوده، قوانینی بوده، که این سنن به معنای قانون تکوینی نیست، عادته، معنای سوم سنته، رسوم به تعبیری. قد خلت من قبلکم، یعنی مزت من قبل شما یک عاداتی بوده، فسیرو فی الارض، برید بگردید، فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، ببینید عاقبت دروغگویان چی بوده، این عادتی بوده، سننی بوده، رسومی بوده، همون آداب و رسومی که امروزه بیان میکنن، که این البته هیچی نمیگه خوبه یا بده، میگه عاداتی بوده، ممکنه خوبش خوبه، بدش هم بده و هست. در آیه دیگه اتفاقا اشاره میکنه آداب و رسوم و اونا رو خوب میدونه، فرماید یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم، خدا میخواد برای شما تبیین بکنه و شما رو به سنن کسانی که قبل از شما بودند هدایت کنه، که این یعنی سنن انسان خوبی بودن، بازمون عادات و رسومه به معنای سنت، این قانون تکوینی نیست. و یتوب علیکم و الله علیم حکیم. خب از اینجا اجازه بدید به اون بحثی برسیم، چون چند جلسه دوست غیر موجودمون ایشون هی میگفت سنت سنت، به این مناسبت گفتم خوبه این بحث رو شو باز کنیم و مطرح کنیم، یه مقدار در رابطه باش حرف بزنیم که این سنت ها اگر معنی عادات و رسوم گرفتیم که خب چی هستن، اگر به معنای قانون تشریعی گرفتیم اونم محل بحث نیست، اما قوانین تکوینی خدا چی؟ آیا اصلا داریم یا نداریم؟ یک. دوم این که اگر داریم به چه معناست؟ ببینید در مورد سنت‌های حالا چه الهی چه بگیم سنت‌های تاریخی، که از این به بعد اگر میگم سنت مرادم قوانین تکوینی است، یعنی اونهایی که از حیث تکوینی اگه کسی این کارو بکنه این کار نتیجه‌شه. مثل این که فرض بفرمایید اگر شما یک آبی رو بذارید روی آتش جوش میاد، اگر یک انسانی رو با تیر بزنید تو سرش میمیره، اگر یک چوبی رو بندازید تو آتش میسوزه. این قوانین قوانین تجربیه. یه قوانینی هم بگیم در حوزه علوم انسانی وجود داره که امروزه خیلی هاش کشف شده و بهش تمسک شده. مثلا میگن اگه نقدینگی بره بالا تورم میره بالا، یعنی نقدینگی با تورم نسبت داره، یا مثلا بیکاری و بالا رفتن نقدینگی و هم ارتباط داره، یا مثلا بحث کنید در جامعه شناسی بگن هر وقت این اتفاق افتاد جامعه دارای این حوادث میشه. در علوم تربیتیش همینجوره، شما بگید مثلا اگه یه نفر یا زیاد بهش فشار بیارید ممکنه دیوانه بشه. الان در بحثای حالا پرانتزی باز کنم دوستان بدونن، در بحث رفاه این یکی از بحثای بسیار خوبه که اگر شما میزان کفافتون اون مقداری که زندگی یک آدم کفافه، حالا اگه مثلا بگیم مراد خط فقره، امروز ثابت شده که شما اگر به اندازه مثلا امروز بگیم 20 میلیون تومان طرف زندگی عادی عادیش، تا 8 برابر کفافتون هر چی درآمدتون بالا بره رفاهتون و آرامشتون بالا میره، یعنی تا 8 برابرش تا 100 مثلا 60 میلیون، اگه مثلا بگیم 20 میلیونه، شما هی آرامشتون بیشتر میشه، یعنی زندگی به حالتون بهتر میشه، خوشتر میشه. اما از 8 کا یعنی 8 برابر که بالاتر رفت شروع میکنه به پایین اومدن، به آرامش به هم ریزه. تا بعضی گفتن که روانشناسا اگه به 20 برابر رسید طرف دچار بیماری هایی میشه که دیگه باید شروع کنه به قرص های اعصاب خوردن، یعنی شروع میکنه. و عللی هم گفتن تا 10-9 علت هم گفتن که چرا این حالت پدید میاد، یعنی مواردی گفتن اتفاقا هم بسیار لطیفه چرا عللش چیست که آدم به این دچار این مشکلات میشه. فقط هم حالا این ترس از نگهداری نیست، در رقابت نیست، حسد نیست، موارد بیماری روانی پیدا میکنه که حتی میگم گفتن کسایی که 20 برابر درآمدشون دارن 20 برابر نیازشون دارن اینها وارد مرحله بیماری میشن، یعنی با محتاج اینن که یک روان پزشکی البته غیر دیوانهی شروع کنه با اونها صحبت کردن که اونها رو یه مقداری آرام کنه. قیدش البته حتما قید توضیحی نبود، قید احترازی بود، یعنی میخواستم بعضیش. اما درباره این خب این ممکنه قانونه، یعنی که بگه آقای همچین قانونی وجود داره که شما از 8 برابر تا 8 برابر به اوج، یعنی کسی در اوج خوشیست که 8 برابر نیازش داشته باشه، یه ذره که شروع کرده از او بالاتر رفتن این شروع میکنه به سقوط، یعنی منحنی سینوسی شروع میکنه. حالا اینا رو بذاریم بلدم خودم اینجا شو سب کن. این قصه ای که ما داریم اینا همش میگیم قانون. در رابطه با این که قوانین تکوینی در دنیا چگونه است، در این باره دو مکتب بزرگ وجود داره. یک مکتبی است که به خصوص در دوره‌های معاصر خیلی پررنگ شد، هگلی ها بودن که پایه اصلی اندیشه مارکسیست هم شدن و این جریان تحت عنوان دترمینیسم تاریخی یعنی جبریت تاریخ مطرح شد. به این معناست. اگر بخوام تشبیه بکنم، مثل یک رودخانه است، این داره میره، شما داخل این رودخانه ای، شما هر کاری بکنی این رودخونه شما رو میبره. تاریخ یه رودخانه است در حال حرکت، شما داخل این رودخانه ممکنه یه موعدی هم یه مقداری هم شروع کنی برخلاف جریان آب شنا کردن، به سمت بالا بری، ولی لاجرم خسته میشی، موقعی شما شکست میخوری. به این جهت هم میگن این جریان تاریخ که حالا ماتریالیستای قدیم از بحثشون مطرحه، از کمون اولیه شروع میشه، دوره اول کمون اولیه، بعد میگن وارد بردهداری میشه، بعد فئودالیسم میشه، بعد سرمایه‌داری میشه، بعدش به اوجش که میرسه به امپریالیزم که همون کاپیتالیسم هم سرمایه است، بعد هم دوباره با انقلاباتی که این انقلابها آینده محتومه، ببینید آینده محتوم بشریت، اینا تعابیریست که اگر در لسان ما آمده اینا همش ریشه های چپ داره، ریشه های مارکسیستی داره. این رودخانه ایست، به کمون ثانویه میرسه، بهش میگن کمونیسم. این یک جریانیست که میاد و شما همه لاجرم به اون نقطه میرسیم. حالا این که یه مقطعی امپریالیسم مثلا رابطهش با کمونیسم چیه، امپریالیسم با رابطهش با فرض بفرمید کاپیتالیسم چیه، میگن این خرده بورژواها کارشون چیه، بورژوازی کمپرادور چیه، که اینا یه موعد دیگه ای میخواد که آدم شروع کنه به مبانی مارکسیسم که معمولا هم دیگه الان چون از سوکسه و اینا افتاده و کسی خیلی ارزشی براش نداره حرفشو نمیزنن، مون تا کسایی که دهه 50 و دهه 60 بودن همیشه اینا رو باید اولش میخوندن، چون اینا علم روز شیک روزگار خودش بود، بعد اینا رو یاد میگرفت. این جریان که مرحوم آقای مطهری خدا رحمتش کنه، ایشون میگه این همون نگاه مثل قضا و قدر قبلی هست، یعنی میگفتن آقا چطور قضا و قدر یه چیزیست که هست، یعنی آدا کاری نمیشه کرد. کن اینا اومدن جبر تاریخ رو گذاشتن در مقابل، یعنی جانشین کردن بر اون قضا و قدر. تا قبل از اون میگفتن قضا و قدر کاریش نمیشه کرد، یهو از این به بعد گفتن نه این چیه، این یک جبر تاریخه، اصطلاحش هم خوشگل کردن، وقتی هم یه ریشتراشی هم بیاد بگه و خیلی هم کرواتم بزنه و بعدم اون دوران به خصوص اندیشه چپ که تو دنیا اندیشه میگفتن علمیست، یعنی با یه پسوند علمی کسبونده بودن، تمام حرفای اونا علمیست، ما بقیه هم همه غیر علمیست. خب این یه بحثه. اینجا توجه بکنید، این دیگه اقتضا نیست، این قطعیته، مسیریست که حتما به این نتیجه خواهد رسید و این مسیر تاریخ میره. اون وقت مثلا این اصطلاحات حالا شاید بعد شنیده باشید که اینها زیر پای اسبهای تاریخ له خواهند شد و اینو میرن به زبالدان تاریخ. این تعبیر زبالدان تاریخ مال ایناست، یعنی تاریخ برمیداره اینا رو پرت میکنه بیرون، اینها به زبالدان تاریخ ریخته خواهند شد. اینها تماما اصطلاحات برگرفته از ادبیات مارکسیستیه. تو اون مقطع مثل هر مقطع دیگه ای که یهو دیندارا هر کی هر چی میگه میخوان بگن ما هم داریم، اینجا اومدن گفتن آقا این همون سنت خداست. اوله این جبر تاریخ همون سنت خدا، سنت الله التي لا تبدیل لخلق، لا تبدیل لسنت الله، سنت ولن تجد لسنت الله تحویلا تبدیلا. یا این وسط ادبیات بعضن متدینین التقاطی ما خورد به این که شروع کردن به آن چیزی که فعلا مذاق جامعه روشن فکری خوشش میمد و رنگ و بوی دینی دادن. این آدومت تا انقدر پررنگ شده که جلو آمده که ازش یک سوسیالیسمای خداپرست در آمدن و گفتن همینه و بعد ابوذر اول سوسیالیست تاریخ شد و همه اینا برگشت به امیرالمومنین و ریشه در اینا داره و این یکی از مشکلات، البته ریشش عشق بیش از حد به دین ها، یعنی دلشون میخواد دین خوب جلوه کنه، میبینن جوونام این چیزها رو خوششون میاد، مردم خوششون میاد، شروع میکنن همونی که تو باورت هر رو میگن حرف دینه، حرف خداست، نمیاد بگه باورت غلطه چون زورش به اونه میرسه، میگه اونی که خوشت میاد و مطابق ذوقته اینا تو دینم وجود داره، همون ادبیات دینیش میکنه. اون وقت آرام آرام باید همه چیه درست کنه دیگه، که آیه مطهری فکر میکنم اگر اشتباه نکنم یکی از انتقاداتی که به دکتر شریعتی داره، میگه شما که همه رو میگی یعنی یواش یواش باید بگی پس امام سجاد حتما شبه ها به کول خودش، به پول پشتی خودش نون و خرما میذاشت، به این پارتیزان های جهان اسلام میرفت توی کوه کمر کمک میکرد. یعنی وقتی جوری مسئله رو تبدیل میکنی که هر کسی مبارزه نکند نیست و اصالت رو به مبارزه میدی، خب این دردم دوچار میشه که امام سجاد رو چه کار بکنی؟ همین البته ما میخواستیم بگیم زیدیه بودن، زیدیه اصل اولیه شون داری، این یه معنای سنت الله، معنا غلطی هم هست. به این بیان سنت خدا یعنی یه جریان تاریخی است، دقت کنیم، یک جریان تاریخی است که داره به سمت جلو میره و این جریان تاریخی حتما به سرانجام میرسه. این یه معناست. معنای دوم، دقیقا اگر بخوایم مثال براش بزنیم، مثال رودخانه نیست، مثال دریاست. ببینید دریا شما اگه دست و پا نزنی غرق میشی، قانونه، اما جای شما رو نمیبره، خودت باید شنو کنی بری. کشتی داری، بلدی، بادبانشو بگیش برو، بلد نیستی غرق میشی، جایی نمیره چیزی، خودت باید بری. اما قوانین نداره. چرا قوانین داره؟ تمام این قوانین موجوده، معادل تمام این قوانینی که در عالم تجربه هست در عالم علوم انسانی هم هست. شما علوم تجربه براتون مثال زدم، آب در 100 درجه به جوش میاد، اینجا شما تلاش بکنی به نتیجه میرسی، تلاش نکنی به نتیجه نمیرسی. قومی که کوشش کنند به نتیجه میرسن، کوشش نکنند بدبخت میشن. تاریخ شما رو جایی نمیبره، رودخانه ای نیست که شما رو برداره به یک سمتی ببره، اما یک قواعدی بر نظام جهانی حاکمه. اون وقت ماتریالیستا اینجا میگن قوانین همه مادیه، ما ممکنه بگیم نه پشت پرده قوانین دیگه هم داره، این تنصر الله یا انصر، اما اگر هم این لم تنصر الله خودم کنترل نمی کنه. اون وقت اینی هم که شما نیتت خیر باشه بله اثرش بیشتر میشه. یه چیزایی هم پشت برده هست، به ایده و به جنود لم تروها، شما یه جنودی هم هست کمکتون میکنه، این هم قواعده، اما میخوای از او استفاده کنی بازم قانون داره. این به هیچ عنوان به این معنا نیست که کسی که قائل به این قوانینه یعنی ماتریالیست، نه، میگه پشت پرده دنیا روابطی وجود داره، اما اون هم یک قضایای شرطیه است، شما این کارو بکنی این کارو می نتیجهش میشه، نکنی نمیشه. باشن کمک کنن پیغمبر پیروز میشه، مردم نیان سید الشهدا تنها میمونه. اینجا نکته مهمی پیش میاد، در اون جریان رودخونه شما بخوای نخوای داری میری، اینجا هیچ جا نمیری، در یک جهانی زندگی میکنی با قوانین مترتبه موضوعی که سنن تکوینی الهیه، استفاده کنی میبری، نکنی میبازی. حالا مهمش اینه این نکته رو بهش توجه بدم. از روز اولی که وارد بحث عهدنامه شدیم به این ده ها بار گفتم، اینجا میخوام بازش کنم. این قوانین مهملن. یعنی چی؟ لغت مهمل، دوستانی که بعدن احیاناً بدونن، در زبان فارسی یعنی مهملاته، یعنی دریوریه. در ادبیات ما مهمل یعنی سور نداره. ببینید یعنی چی؟ الان اگه شما میگید آب در 100 درجه بجوشون، این قضیه مهمله است. یعنی چی؟ یعنی به شرطها و شروطها. باید کنار دریا باشه، آب مقطر باشه، شرط داره فشار باید صفر باشه. شما یه ذره نمک بریز توش، این بسیار زودتر جوش میاد. ببرش بالا کوه، دیرتر جوش میاد. یعنی شما در آبی که هست در جاهای مختلف متفاوت سطح با قوانینه. ببینید شما میگید آقا هر کسی قند بگیره علوم تجربی، این کور میشه، اما بازم به شرط ها و شروط ها ممکنه این نفر قند بگیره، اتفاقا فشار خون باعث میشه قندش بین بره، عزم نکنه. میگن سیگار کی بکشه این مثلا ضرر داره. خدا رحمت کنه گفته بود آقای خویی ناقض خیلی از این موارد بود. ایشون تا آخر عمرش هم که گفتن پیروزا دیروز پیروز سال روز رحلت ایشون بود، ایشون سیگار رو هم میکشیده. یعنی همین آقازادش رو نقل بکنن ازش که چمی که چشش رو صبح از خواب بلند میشد، این دستش رو کورمال پورمال میزده، بغل دستش اول تو رخت خواب یه سیگار روشن میکرد. یعنی اینجور نیست. این قواعد، این قواعد تجربی هم مهمله. یعنی چی؟ یعنی شرط داره، درسته فعل جمله هان، اما به شرطی که موانع نباشه، شروطش هم باشه. شما میگید آقا هر جامعه این اتفاق درش بیفته به معنی قاعده جامعه شناسی شورش میکنه، اما یه عوامل دیگه هم هست. مسائل انسانی به این راحتی نیست. هیچ لذات در جامعه شناسان میگن هیچ نسخه ثابتی قابل پیچیدن نداری. یک اتفاقات ساده دنیا رو مسیرش رو عوض میکنه. قصه معروفی جنگ واترلو که ناپلئون شکست خورده بود، میگن یه بارون تمام تاریخ اروپا رو عوض کرد. جنگ قرار بود ساعت 6 صبح شروع شه، بارون اومد، توپا تو گل موند، تا توپا رو از گل در آورن و بیان ساعت 9 صبح جنگ شروع شد. ساعت 12 لشکری که اومده بودن مقابل ناپلئون داشتن شکست میخوردن. ساعت 1 نیروی کمکی رسید. اگر ساعت 6 شروع شده بود، ساعت 9 تموم شده بود، اون لشکر کمکی که رسیده به درد همش میخورد، به جایی درد نمیخورد. تونست با 3 ساعت عقب افتادن یک باران تمام مسیر اروپا رو عوض کرد. مسیر اروپا به تبع چون اون مقطع تاثیرگذار رو تاریخ جهان هست همه رو عوض. این قوانینه. بله همه چی شما درست میکنین، که اینو تو پرانتز بگم قبلا گفته بودم، قدما میگن از خدا چی بخواید؟ توفیق. توفیق یعنی چی؟ یعنی این که وفق بشه، یعنی همه اسبابی که در اختیار شما نیست موافق بشه. توفیق یعنی این، یعنی همه اینا با هم موافقت پیدا کنه، جمع بشه. خدا رحمت کنه گل آقا اون بالاش نوشته بود زحق توفیق خدمت خواستم، دل گفت پنهانی، چه توفیقی از این بهتر که مردم را بخندانی. حالا این توفیق نی، قدما میگفتن از خدا توفیق بخواهید، چون شما نهایت اون چیزی که در اختیارتونه 10% 20%، بقیهش در حوزه اختیارات شما نیست. مثالش رو 100 بار گفتم، کشتیگیریه 1 سال همه نوع تلاش میکنه، شب قبل مسابقه تصادف کنه پاش میشکنه، باباش میفته میمیره، مریض میشه کرونا میگیره، یا بالعکس آدم تنبلی هیچ کار نمیکنه شب قبل مسابقه بابای رقیبش میفته میمیره، این قهرمان میشه. یعنی خیلی وقتا پهلوانی ما به خاطر اینه که رقبامون از میدون جا موندن، نه اینکه ما کاری بودیم. هر پیروزی که شکل میگیره ناشی از یک قدرت شما، دو ضعف حریفه. خب یعنی چی؟ یعنی همون روزی که چهارشنبه یه نفر دوزاری گم میکنه، یه نفر دوزاری پیدا میکنه. این که نفر دوزاریش گم میکنه، یکی هم پیدا میکنه. هر روزی که شما به ضعفی میفتی، یه کسی هم یه قوتی پیدا میکنه. خب تلکل ایام نداولها بین الناس. پس ببینید این که ما میگیم این قواعد همش مهمل است، یعنی این، یعنی قاعده 100% درسته ها، منتها به شرط ها و شروط ها. این شرط و شروط تو حوزه ریاضیات تقریبا صفر، دو همیشه به علاوه دو مساوی چهاره. وارد علوم تجربی که میشید شرط و شروط کمه، وارد علوم انسانی که میشید شرط و شروط ها زیاد میشه. حالا وای به حال اینکه علوم انسانی یهو بشن علوم جمعی، مثل جامعه شناسی، مثل تاریخ، مثل اقتصاد کلان، نه اقتصاد خرد. اقتصاد خرد شما یه مغازت، اقتصاد کلان اقتصاد کشوره. این عوامل اینقدر عوامل زیاد میشن که برای اینکه یک برنامه به توفیق برسه فقط و فقط کار شخص شما نیست، باید عوامل زیادی دخیل بشن. پس در اینی که این قصونن الهی همه اینا درسته، اما آقا میشه بالاتر از این داستان نیست که پیامبر خدا مثال بسیار معروفیه، یکی از این سنت ها رو بر ما یاد داده. صبح پیغمبر خروجی مدینه با اصحاب بود، یه یهودی داشت میرفت بره بیرون، رسید به پیغمبر به طعنه گفت السلام علیک، به جنگی بگه سلام و بسلام. پیغمبر گفت این امروز میمیره، این کارش اثرش اینه، قانونه. رفت برگشت، غروب دیدن یارو سر و مرو گنده داره میاد. اصحاب شروع کردن دونه دونه به هم نگاه کردن که آقا که فرمودی میمیره و چی شد؟ مخبر صادق. پیغمبر گفتش که آقای یهودی بذار این چیزتو پایین، هیزمتو. هیزمو باز کردن، دیدن یک مار سیاه درون این هیزمه و گاز زده، یکی از این هیزم‌ها رو گرفته. پیغمبر بهش گفت چه کار کردی؟ گفت من دو تا نون داشتم، رفتم یکیشو که داشتم میرفتم صدقه دادم، یکیشو خوردم. گفت این صدقه اینو جلوشو گرفت. یعنی قانون قانون ها، منتها اون داستان مانع شده. یعنی به عبارت دیگه اون داستان بوده، این اتفاق می افتد لولا صدقه. تازه لولا صدقه شم دوباره ممکنه چی صدقه شما رو هفته عمل کنه. یعنی قوانینه. ببینید این قانون قانونه، هیچ تردیدی در قانون وجود نداره، ولی می توانند این قوم با عللی بیان. لذا مثلا فرض کنید گفته کادل، گفته در موردی که شما میبینی الملک یبقا مع الکفر بلا یبقا مع الظلم، اما خب بلا ماشاءالله ما داشتیم با ظلم موندن. این همون بیان دیگره که ایشون میگه اقتضا، من بالاتر از اقتضا میگم، میگم قوانین قطعی هم هست، منتها شروط و موانع داره. این شروط و موانعشو بعضا ما نمیدونیم، بیانش میشه اقتضا. یعنی این شرط برای این جمله شرطیه برای این جزا اقتضا داره، سبب تامه نیست. تمام اینها هست، چاقو باید ببره، این دیگه اجرایی جهانه. اما حالا یه موقعی به عللی نمیبره، میشه داستان حضرت ابراهیم. آتش باید بسوزونه. ببینید در داستان معجزه مرحوم آقای مطهری نکته خوبی داره، میگه این معجزاتی که اینجا هم میبینید همه قوانین طبیعت ها، علیت رو نمیتونید بشکونید. علیت رو بشکونید هیچی روی چی بند نمیشه، جهان بر مدار علیته. منتها چطور اگر امروزه یه نفر لباس آتش نشانی میپوشه میره تو آتش نمیسوزه؟ یه ماده‌ای بوده اون روز مثلا که نه ابراهیم میدونسته نه هیچکی، این ماده اگه به تن ابراهیم بگیره نمیسوزونه. معجزه معجزه است، چرا؟ چون خرق عادته، بالاتر از همه ایناست. یا قوه بازوی او چپه میبره. این خیلی این موارد که هواپیما سقوط میکنه اتفاق عجیبی، همه میمیرن یه نفر تو سالم میمونه. موارد داره که طرف به نوعی میفته، یه کتاب بسیار مهمی، یک طرف از ارتفاع 15,000 پایی افتاده تو جنگل های آمازون زنده مونده. حالا به نوعی اونم بیانش به این لسانه. حالا من تو مثالا مناقشه نکنید، اونم قابل جوابه. اون آتش هم به چه علت سرد میشه؟ علت هم سرد شدن ده، نگه از علیتش میفته. چون اگه گفتید این لازمه در حالا بذاریم فله فله بریم مثال شبه نکنید، بذاریم بحث من دستم در نره، بعدش بحث کنیم. پس ببینیم در داستانی که هست قطعیت این قوانین به نحو مهملات قضایای مهمل است. این هم سنت همش هم درسته، پشت پردم داره، ولی بالاتر از این نیست که نصرتی که سید الشهدا کرده که بالاتر نداشته، که حداقل اینه که اون ظاهری که دیده شده که یزید کشته. این چی بوده؟ اینه که اون نصرت هم با زمائمی پدید میاد. حالا ممکنم است اصلا بگید که اونجا نصرت الهی معناش یه چیزی فراتر از کشته شدن ظاهری است. من الان در اون مورد رو نمیخوام، حالا در مثال دونه دونه مثال ها رو شبه نکنیم توشون، در مثال مناقشه کردن مورد درست نیست. حالا اینجا ممکنه کسی بیاد بگه که خب آقا اینی که شما میگید پس خاصیت این سنن چیه؟ سننی که میتونن این مقدار تخصیص بخورن، این خاصیتون چیه؟ خاصیتی دیگه ندارن که. ما سنت های چیزاییه که به هر حال ما اگر بهش اتکا بکنیم، یعنی بتونیم به عبارت دیگه پیش بینی کنیم. قضایای علوم باید سه ویژگی داشته باشن: یک، کلی باشن، دو، توتولوژی اصطلاحا نباشن. توتولوژی یعنی چی؟ یعنی عین، ما به تعبیر خودمون میگیم قضایای ضروری به شرط محمول. بگید آب آب است مثلا، این داستان این گونه نباشن. و سومی چی باشن؟ پیشینی باشن. نی شما بتونید وقتی اینو میگید بگید هر کسی این گونه بود در آینده این گونه میشود، که بتونید با این قید سوم پیش علم بکنید، اینو پیش بینی پذیر کنید. حالا شما دارید میگید آقا بدانید رودخونه که نیست، دریاییست که این دریا هر که تو شنو بکنه زنده میمونه، هر که شنا نکنه میمیره. اتفاقا ما یا میبینیم نه، این دریا آب انقدر نمکش میره بالا مثل دریاچه ارومیه که تو شنو فرو نمیره. و کجا معلوم این دریایی که الان ما میبینیم توش از اون سنخ باشه؟ شما میگید دریاییست که هر کسی تو شنو کنه به مقصد میرسه. اتفاقا این بابا از بد حادثه افتاده چنو میکنه اما نمیرسه، به خاطر اینکه مثلا فرض کنید یه کوسه ای میاد میخوردش، چون کوسه هم داره این دریا. ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. به تعبیری گفت به دریایی در افتادم که پایانش نمیبینم، کسی را پنجه افکندم که درمانش نمیدانم. این چه کار کنه؟ پس این خاصیت چیه؟ بزرگترین اشکالی که میشه به این تقریر ما کرد در سنت الله، تقریر ما نیست، تقریر بزرگانه، که در حقیقت مکانیزم سنت رودخانه نیست، مکانیزم سنت قوانین تکوینی است که در جهان حاکمه. هم روبنایی حاکمه، هم زیربنایی حاکمه، هم یک سری چیزها پشت پرده ای دارد این دنیا، هم روی پرده ای دارد. که پرانتزی بگم، مسئله خیلی قشنگی است برای مسئله که زیربنا یعنی چی تو ذهنتون باشه. شما در نظر بگیرید که یک تنابی است، روی این تناب یه بندبازی است، یا میتونه مستقیم بره یا برگرده. اما اگر بره زیر تناب چی میشه؟ میفته. اما یه کک یا یه پشه میتونه زیر تناب بنشینه، نمیفته. یه مگس میتونه زیر تناب بشینه. یعنی این قانون مال شماست، مال اونیست. این یک زیر و روی داره. اینجوریست هر کسی، ما میگیم هر، ولی نه، یه پشه میتونه زیر تناب بشینه، اتفاقا زیرش حرکت کنه چمش. یه مورچه میتونه زیرش حرکت کنه، مورچه پاش چیه؟ میچسبه، نمیدونه چیکار میکنه. خب این ممکنه این سوال پیش بیاد که خاصیت این قانونا چیه. اولا اینکه این بالاخره قانونه، بالاخره قانونه، ولو اینکه شما باید تلاش بکنید که موانعشو بشناسید، از سر راه بردارید، شروطش رو بشناسید، ایجاد کنید. مثل این که کسی بگه قوانین تجربی به چه درد میخوره؟ قوانین تجربی؟ مگه شما نمیگید هر کسی که گلوله میخوره میمیره؟ خب چرا آدم ها بودن گلوله خوردن نمردن؟ مگه نمیگید هر کسی مار بزنه میمیره؟ خب تریاکی ها رو مار میزنه، مار میمیره، قدیم سور مار گنده میمونه. پس یک قوانینی هست، اما این قوانین بالاخره دارای استثناءاتی است. البته این استثناءات چون داخل در عقد الوضعه قید موضوعه، قانون رو از کلیت نمیندازه. یعنی اینها فنی اگه بخوایم بگیم، اینها اراده استعمالی رو تخصیص میزنه، نه اراده جدی رو. اراده جدی از اول قانون موضوع مقید رو محکوم به حکم کرده. این اولا تلاش کنید این قوانین بالاخره قانون فعل جمله، فعل جمله قانون. نکته دومش اینه که یه دسته قوانین داریم که اون قوانین دیگه اینجوری نیست و اصلا شما باید بر اونا زندگی کنید. اونم سعادت اخرویست. اصلا این که پیروز شید یا شکست بخورید اهمیت اصلی این دنیا نیست. این که شما باید وظیفت عمل بکنید، رو شد شد نشد نشد. بله، با همون بیانی که گفتیم که وظیفه با توجه به نتیجه معنا میده، با توجه به بحثی که دفعه گفته اینجا همینجا مطرح کردیم که فرق بین وظیفه و هدف جای خودش، ولی با همه اینا شما اصلا مأمور به نتیجه نیستی. شما همه موارد تو بیار، اما قانون قطعی خدا اینه که آدم خوب الجنت للمتقین ولو کان عبدا حبشیا و النار للکافرین ولو کان سیدا قرشیا. اصلا موظف شما به پیروزی نیستید، به نجاح نیستید که شما بگید آقا این قوانین نشد ما چه کار کنیم. خب نشد نشد. اصلا ارزش این که شما بیایید، امام یه بحث خیلی مهم میدارن که این اوج عرفان، مثلا ما بر تاریخ زندگی نمی کنیم. اگه شما بگم بگید حالا شما بیایید انقدر هی بگید آقا به به پیروز شد، امام حسین پیروز شد، یزید شکست خورد، حالا امام حسین وظیفه‌شو انجام داده، میخواد پیروز بیاد، میخواد شکست بخوره خودش و خداش. یک دو روزی پیش و پس شد، ورنه از جور فلک بر سکندر نیز بگذشتن چه بر دارا گذشت. اسکندر زد داریوش سوم به نام دارا رو کشت، هر دوشون رفتن، بعد 50 سال هر دو خاک شدن رفتن. اونی که مهمه اینه که شما در نظام جهانی ملتزم به این سنن نیستید، شما باید برای جای دیگری زندگی کنید، به نوع دیگری موظف به وظائفتون هستید. البته این به این معنا نیست که بگیم ما اصلا کار به کاری نداریم، نه، ما وظیفمون هر چه در توان داریم بکوشیم. باید هر چه در توان داریم علم خودمون رو، عقلانیت خودمون رو، شناخت این قوانین رو، سنت ها رو به کار ببندیم. حتما هم هست، اما حالا موارد ممکن از دست ما خارج بشه. یعنی ما در توانمون نباشه خیلی چیزا رو به نتیجه برسیم، خب نرسیم. آدم غصه نمیخوره که شد شد، نشد نشد. در رو بیش رو 15 رو عقب جلو همه میریم. این مسیر که طی میشه، شما خیلی به این که حالا این که اتفاقی برات میفته، اسمت میمونه نمیره، یه بیت بسیار لطیفی داره، حالا دیگه وقتمون هم تموم شد، این کلین کاشانی از زیباترین ابیاتش اینه، گفت در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست، در بند نام ماند اگر از نشان گذشت. عنقا بی نشانه، با هیچ کس نشانی زان بی نشان ندیدم، یا او نشان ندارد یا من خبر ندارم. عنقا بی نشانه، ولی مشکلش اینه که در بند نام ماند اگر از نشان گذشت. اینجا اولیایی تحت قبای لا یعرفهم غیریش، که غیر من نمیشناسدشون. این هم هست. پس یک، شما حتما باید بر اساس وظیفه جهانیتون عمل کنید، حتما باید به قوانین حوزه علوم انسانی توجه کنید، اینها سنن الهی است، سنت ها هم حتما جاریان، اما که موانع دارن، شرایط دارن، مزاحم دارن، تزاحمات دارن، همه اینا توش هست. سنت ها هم مثل قوانینی هستن که بر یک شناگر در دریا حاکمه، نمانند یک رودخانه ای که شما رو با خودش ببره. این معنای سنت، چند جلسه هی پشت سر هم چون مطلبش رسیده بود، ما فقط لغت سنت رو فعلا بازش کردیم. این تعبیر 3 تا 4 تا نقطه مهم داره که انشالله هفته آینده بررسیش کنیم.